بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. درباره این سوالی که در جلسه قبل مطرح شد که برخی میگویند ما نمیخواستیم در این عالم راه پیدا بکنیم یا پدید بیاییم، چرا خداوند متعال ما را خلق کرده با این همه ناملایمات و ناگواری هایی که در زندگی دنیایی مبتلای به آنها هستیم، مضاف بر این که از نظر حیات و اخروی هم با عقوبت‌های الهی مواجه خواهیم شد. سؤالی است که معمولا مطرح می شود و ما بایستی بکوشیم جواب قانع کننده ای بر اساس موازین عقلی و نیز اونچه که مورد قبول عقلای بشر است ارائه کنیم. خب توضیحی که عرض کردیم با دو سه مقدمه‌ای که بیان شد، نتیجه این شد که ما از هر زاویه که به این مسئله بنگریم به این نتیجه می‌رسیم که وجود از آن حیث که وجود است امر مطلوبی است، هم به لحاظ وجدان و درک فطری و وجدانی انسان، هم از نظر عقلی و هم از نظر وحیانی. وحی اون چه که انسان ممکن است از آن ناخوشایند باشه وجود من حیث هو و وجود نیست، اصل هستی نیست، بلکه پیامدهایی است، خصوصیاتی است که گاهی در مورد یک موجود رخ می‌دهد. مثلا اگر ناملایمات و شدائد در زندگی انسان نباشه، هستی را از این جهت هستی را نامطلوب نمیدانه، زندگی خودش را نامطلوب نمیدانه. پس اگر آرزوی مرگ میکنه یا نیستی خود را طلب میکنه، نه به خاطر اینه که از وجود ناخوشایند است و ناگواره، بلکه به خاطر اینه که گرفتار شدائد و ناگواری ها و ناملایمات، و این ناملایمات و شدائد و گرفتاری ها نیز در تحلیل به عدم برمیگردن، یعنی نداشتن سلامتی است، نداشتن امنیت، نداشتن مال و ثروت، نداشتن امنیت خاطر، آسایش خاطر و امثال این هاست. پس ما با در مقدمه اول به این نتیجه رسیدیم که وجود و هستی به خودی خود خواستنی و مطلوب، یعنی یک کمال به حساب میاد. در مرحله دوم عرض کردیم که خداوند متعال که واجد همه یک کمالات وجودی است، قطعا اگر قابلیت و زمینه ای برای ایجاد فراهم باشه، یعنی یک ماهیتی قابلیت این که وجود را دریافت بکند داشته باشد، مقتضای کمال الهی این است که به او اعطای وجود کنه، یعنی موجود کردن، ایجاد خود یک شاخص کمال وجودی است و خداوندی که کمال مطلق است، مقتضای کمال اینه که این کمال را هم دریغ نکنه. به عبارت دیگر اگر ایجاد نمی کرد و نمی آفرید، جای پرسش بود که چرا ایجاد نکرده موردی که قابلیت بوده برای هستی یافتن موجود شدن. پس این سوال معلوم شد که یک سوال نادرستی است و چرا خدای متعال انسانها را آفریده به این برمیگرده که خداوند متعال به این دلیل که کمال مطلق است و به این دلیل که هستی بخشی نیست یک کمال است در مقام فعل، پس این کمال را داره. اگر نمی داشت، اگر انجام نمی داد، اون وقت یک نقصی در وجود او راه می یافت، دیگه خدا نبود، کمال مطلق نبود و این خلف فرضه و باطل. به اینجا که رسیدیم عرض کردیم ممکنه که طرف مقابل ما پرسشگر یا شبهه کننده بگوید آیا نمیتوان این گونه فرض کرد که خداوند در عین اینکه کمال محض است و هستی بخشی به موجوداتی که قابلیت دارند، این مقتضای کمال او یا حکمت اوست، این کار او کار حکیمانه است، آیا نمیشود از فضل و جود خودش به گونه ای آفرینش را طراحی کنه و این موجودات را بیافریند که شرور طبیعی یا شرور اخلاقی که مایه ناخوشایندی و نارضایتی انسانها می شوند اینها هم راه پیدا نکنه؟ یعنی ما نمیگوییم ایجاد نکند که شما بگویید ایجاد نکردن نقص و باطل و محاله، نه، میگوییم نحوه ایجادش متفاوت باشه، نه اصل ایجادش به هم بخوره که نقص باشه. بلکه سوال ما اینه که یا فرض ما این است که یک گزینه یک کمال را به اصطلاح روی میز میگذاریم، پیشنهاد میدهیم که خداوند هم بیافریند که نقصی در ساحتش راه نیابد و هم بیافریند به گونه ای که بر اساس فضل و رحمت واسع وجودش این ناهنجاری ها و شرور و ناملایمات را هم کنترل کنه و جلوش را بگیره، حالا یا دفع کند یا رفع کند، به هر طریق این احساس نارضایتی که برای انسان ها به وجود میاد که نگرانند نسبت به هستی یا وجود خودشان، اینم از بین بره. در اینجا عرض کردیم که اولا باید توجه داشت که شرور از قبل آماده شده نیستند که وارد این جهان بشوند تا بگوییم خداوند به فضل و جودش از ورود آنها در حوزه موجودات، در دایره موجودات جلوگیری بکنه. پس این فرض که نیست، یعنی بحث واردات نیست که از اول اینها مهیا شده، ابلیسی جداگانه خلق شده به ما هو ابلیس وارد این جهان می شود، یا ناملایمات طبیعی قبلا یک جایی ردیف شده مهیا شده وارد این جهان می شود، اینطور که نیست. بلکه اینها تدریجا در درون این عالم به وجود میان، شکل میگیرن. پس این نکته اول، این که بگوییم جلوگیری کنه به این معنا که مرزها را کنترل کنه، محکم ببنده مرز عالم وجود را، که از ماورای مرزها، مرزهای عالم وجود داخل نشه، این که قطعا فرض باطلی است. پس برمیگرده به این که در درون این نظام دخالتی بکنه، یعنی پیشنهاد این می شود که در درون این نظام کاری کنه که از اینها جلوگیری کنه. خب حال چجور می شود؟ ما ببینیم این ممکنه یا نه، امکان پذیر هست یا نه. باید اول شدنی باشه، به لحاظ عقلی تناقض آلود نباشه. اگر فرض ما فرض تناقض آلودی باشه، دیگه نمیشود پیشنهاد بدهیم که خدای متعال اون را انجام بده چون نشدنیست. خب ما چند صورت به نظرمون میاد که برای همین سوال طرح بکنیم، تصویر کنیم. یک فرض این است که حالا ما شرور طبیعی و بحث شرور اخلاقی را از هم جدا کنیم بهتره. اول درباره شرور طبیعی صحبت کنیم، ناملایمات و شرور طبیعی. درباره شرور طبیعی یک فرض این است که در عین این که همین نظام علی و معلولی طبیعی حاکم است، با حفظ همین نظام علی و معلولی خداوند به فضلش دخالت کنه و جلو این را در واقع بگیره. یعنی چی با همین نظام طبیعی و علی و معلولی؟ یعنی این که مثلا وقتی که آتش می سوزانین برافروخته می شود که خاصیتش سوزندگی است، حالا چه انسان به انسان اصابت کنه چه به غیر انسان، هر چیزی که قابلیت احتراق و سوختن داره، اعم از این که چوب باشه، درخت باشه، یا انسان باشه، یا جسم حیوان باشه، این کار خودشو بکنه. یعنی این نظام سبب به مسبباته استثنایی تخصیصی نخوره. آتش نقشش سوزندگی است، بلا فرق بین این که اون محترق انسان باشد یا غیر انسان، مؤمن باشد یا غیر مؤمن، صالح باشد یا غیر صالح، این در این نظام این گونه ای که حالا ما میبینیم هست باشه. یا مثلا فرض فرمایید که اگر سمی زهری است کشنده، اون موجودی که این زهر و این سم به لحاظ طبیعی درش اثر سوء داره، او را بیمار میکنه، فلج میکنه یا میکشه، بلا فرق بین این که این انسان باشد یا غیر انسان، کار خودشو بکنه. این در این حالی که این نظام سببی و مسببی علی معلولی طبیعی حاکم است، این نشود. این میشه تناقض، این که محاله. مثل این است که بگوییم در این که مثلث سه ضلعی هست، سه ضلعی نباشد، مربع چهار ضلعی هست، چهار ضلعی نباشد، گیاه در این که گیاه هست و رشد می کند از خاک و هوا و مواد مغذی، در این حال این گونه نباشد. خلاصه این نظام تأثیر و تأثیر و فعل و انفعال که این عالم ماده داره، با حفظ این نظام کنونی که هست اگر بخواد این دخالت نکنه که این محاله. پس این فرض که هیچ. بله در بله عرض کردیم که اون موارد استثناءاست که این نظام دیگه، این نظام کنونی معجزاتش یعنی خوارق عاداتش اندکه. عرض میکنم با نظام کنونی، یعنی تعریف کردم که همین نظامی که ما الان میبینیم که هست، در این حالی که همین هست، این پیامدهای ناگوار طبیعی درش راه پیدا نکنه. این نمیشود، چون نظام کنونی ما بگونه ایست که موارد خوارق عادات اندک، موارد نادر استثنایی هایی هست که به حکمت الهی جاهایی رخ میده. این که بگوییم نه این نظام باشه و این پیامدها نباشه، معنیش این است که این استثناها فراگیر شود. این نمیشود دیگه، این در این وضع کنونی همین استثناها فراگیر نیست، همین استثناها فراگیر باشد، هم عام نیست هم عام باشد، این که محاله. پس اون چیزی که ممکن است ما میتونیم فرض بگیریم که محال نباشه، فرض دوم، طراحی این نظام عوض بشه. حالا به همین نکته‌ای که اشاره کردن عرض میکنیم میرسه. یعنی چگونه الان در موارد اندک علل طبیعی اثر نمیکنه، چاقو نمیبره، آتش نمیسوزانه، زهر نمیکشه، اما در موارد اندک استثناها خداوند متعال طرحی برای این عالم میریخت یا حالا از نو بریزه که این مواردی که ما میگوییم استثناست دیگه فراگیر بشه. یعنی همواره چنین باشه که آتشها یا یک یا یک درکی بهشون داده بشه با آتش که فقط اونجاهایی بسوزان که نفع توشه، اونجایی که ضرر میکنه یک حیوانی یا یک انسانی دیگه شما نسوزان، یا خودش ان شعورن این گونه عمل کنه، یا به اراده و عامل خارجی که اون عامل خارجی نگذاره این خاصیت رو از او بگیره که این کار نکنه. طرح این باشه. پس یک نظام دیگری غیر از این نظام می شود، یعنی آتشها به گونه ای آتشهای دیگر، این آتشها دیگه نیستن. آتش هست اما به گونه دیگر، آتش هدایت شده که فقط و فقط در حدی بسوزانه که گرمی ببخشد و غذای مردم تفت بشه و مفید فایده خلاصه باشه. اون جاهایی که ضرر میخواد به وجود بیاد دیگه این کار نکنه. باد همواره در حدی بوزد که طوفان نشود، به شکل طوفان در نیاد، یا اگر احیانا طوفان هم شد هیچ اثر ناگواری ایجاد نکنه. یعنی طوفان‌ها در جاهایی که محیط زیست نیست، که دور دست هاست، اونجاها به وجود بیان، در این منطقه هایی که مردم زندگی میکنن طوفان به وجود نیاد، یا اگر هم آمد خلاصه تأثیر منفی نداشته باشه. زلزله اصلا نشود، یا اگر میشود در محیط هایی که حیوانات زندگی میکنند یا انسان ها، در اینجاها این نشه و ها کذا. شرور طبیعی را اینجور فبگیم به جودهی و به فضلهی دخالت کنه و این موجودات را، نظام را اینجور طراحی کنه. خب حالا به نسبت به این فرض ما چه حرفی داریم که بزنیم؟ آیا این فرض یک فرضی است که 100% مطلوب صحیحه، یا ما نمیدونیم یا خلافش رو میدانیم؟ این سه حالت داره. یا این است که این فرض نادرست است، کاملا درست است، لا ندری. از نظر فهم ما این فرض سه گونه ممکنه ما باهاش مواجه بشیم. این که ادعا بکنیم که فرضی است کاملا درست، بی خلل و بی نقص، علمی میخواهد که ما نداریم. این که ما نمیتوانیم ادعا کنیم، یعنی هیچ انسانی نمیتونه ادعا کنه که بگه من نسبت به این فرض 100% میدانم که حکیمانه است. یعنی حالا ان جودن و فضلن هست درست بر فرض باشه، اما ان حکمتن هست یا نیست، یعنی 100% به صلاح و مصلحت نظام عالم و موجودات، اینا که نمیتونه کسی بگوید که برای من یقین قطعی دارم که این خیر در اینه، حکمت اینه. از کجا میدان؟ خب این که ما اون گزینه که بگوییم که خب نمیدونیم، در حد نمیدانم، بله احتمال میدهیم. این میشود گفت که بله ما به قدر عقل خودمان، بشر به مقدار دانشش، عقلش، احتمال میتونه، اینو میگه این محال نیست. رب این که این حکیمانه است و لعل نیست، یعنی در این حد بیشتر نمیتونه قضاوت بکنه. بله حالا عرض میکنیم، حالا میرسیم، گفتیم سه تا گزینه میتوانیم فرض کنیم. یک، قطعا درست است، لا ندری، احتمال دارد که درست باشه. سوم این است که قطعا باطل است. آیا ما راهی داریم که بگوییم این فرض قطعا باطل است و برخلاف حکمت است؟ بله، راهش این استش که ما خدا بر روش لمی که قبلا عرض کردیم، چون خداوند متعال اون چرا که احسن است برمیگزینه، چون خلاف این را اگر خدا برگزینه دوباره تناقض میشه. خدایی که فطرت انسان، عقل انسان، دلیل نقلی او را به خدایی توصیف می کند، نقصی درش نیست. اگر نقصی در او نیست، پس طرح عالم را ایدئال ریخته. و الله اگر بگه نه، طراحی و نقشش عیب داشته، یه گزینه دیگر بهتر از اینه، خب این که دیگه خدای 100% کامل که نشد که. پس به روش لمی که به لحاظ عقلی آمدیم، هم درک فطری انسان خدا را با این صفات میشناسه، و هم عرض کردیم دلیل وحیانی خدا را به عنوان موجودی که لله الاسماء الحسنا هست میشناسد، بنابراین همین که الان ما میبینیم نشده است، از این که نشده است اون فرض معلوم شد اون فرض فرض حکیمانه نبوده، احسن نبوده، وگرنه خدای متعال از اون فرض احسن عدول نمی کرد. این برخلاف کمال مطلق الهیه، میشه تناقض آمیز. پس این فرض که ما در عین اینکه این نظام هست شرور نشود که محاله، گزینه دیگه ای را مطرح کنیم که فرض کنیم بر اساس روش لمی که خدای متعال کمال مطلق هست و فعل فاعل متناسب با کمال اوست، طرح او بر اساس علم او کمالات اوست، پس این بهترین طرح را ایجاد کرده. اگر نیست معلوم شد که این حکیمانه نبوده، پس بنابراین باطل. بله نه، اگر اصل خدا را این کار میکنه باید برگردیم درباره اصل وجود خدا صحبت کنیم. الان سخن با کسی است که خدا را قبول داره، اما حالا نه نز که مستحضه ایه، برهان نز قدم اوله، برای ابتدایی هست. خب در هر صورت دیگه باید بره در هر جامعه ای متخصص هست، باید رفت در رشته بحث‌های فنی با اهل تخصصش بحث کرد. اونا میگن اونا کارشناسن، ما اینقدر میفهمیم، به حاله میدن به صاحب نظران و کارشناسا، میگیم خب اونا بیان جمعشن با هم صحبت کنیم با کارشناس. نه غیر از دلیل، از دلیل نقلی هم داره، منطقه شما خب میگید اون آوا نقل فعلا قبول نداره. ما از شاید که هر جا عقل نه نگاه کنید، ما آره جزاک الله همینطوره، لذا از هم میشد یک. چرا نگاه کنید نس کردیم خدمت شما، از اول هم گفتیم که ما بایستی مشکل کار این است که بعضی دوستان دیر تشریف می آورن، بعضی دوستان منظم نمیان، حسین اینا برای ما مشکل ساز، خودش میشه شر دیگه، یکی از شر درسی است، تعلیم است دیگه. میگه از اولی که بحث شروع میشه بابای بسم الله شروع میکنیم، منظم مرتب آدم این مباحث را تعقیب بکنه، زنجیروار اینها به هم پیوسته. یک اشاره که من میکنم دیگه بقیه میاد. اما خب ما گفتیم که اولا روش در این بحث روش تجربی نیست، جواب نمیده، روش اهل حدیث فایده نداره، باید با روش عقلی برهانی لمی وارد بشیم. می توانیم با اون روش لمی به یک پاسخ اجمالی بسنده کنیم، همینطور. این دیگه بر ما عهده بیش از این نیست. همین مقدار که ما بیاییم بگوییم که برهان عقلی ما خدا را با این صفات اثبات میکنه، وقتی که خدا را اثبات کرد حتی با اقل از این، وحی ثابت شد، بازم به برهان، با معجزه وحی آمد به ما گفتش که الذي احسن كل شيء خلقه، بازم ثابت میشه. اینا همه دیگه برهانه، برهان معل واسطه است، عقله. وقتی که ما این تکیهگاه را پیدا کردیم، مثل افزودم ها، یعنی نقل به نظر بنده به کمک عقل برهانی در اینجا میاد، منتها به این بیان که قدم اول را به حد اقل عقل در بحث خداشناسی عمل کنیم. وجود خدای دانای قادر حکیم، این مقدار که ثابت شد وحی ثابت میشه و با معجزه و عصمت نبی. وقتی قرآن که ثابت شد که وحی است، به لحاظ قرآن هم لا یأتی الباطل من بین یدی ولا من خلفه، وقتی که قرآن هم آمد همین مطلب را بیان کرد، حتی نیاز به اون واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات هم نداریم. این که دارم الان عرض میکنم نیامده است در فرمایشات امثال علامه وای مطهری و ملا صدرا و دیگران، اونا فقط از اون مسیر عقلی رفتن تا آخر. لذا اگر کسی اونجا حالا مثلا یک چونه چراهای برفرض در مسئله اون واجب الوجود من جمعی ارجاعات و اینا احیانا یک انقلت چیزی بکنه، خب اون راه عقلی با یه مشکلی مواجه میشه. نیست دامن عرض میکنم، حالا اگر اینی که بنده عرض میکنم نیاز نیست که ما تا آخر با راه عقل بریم، یعنی اگر اون گام اول را عقلی محکم برداشتیم، دست ما در دست وحی قرار گرفت، وحی محکم قطعی آمد این مطلب را درباره صفات خدا گفت که لله الاسماء الحسنا کار تمامه، اثبات میشه دیگه، برهانیه. طرف باید برگرده یا معجزه را ابطال بکنه، توجه فرمودید، یا دعوی نبوت را، یا اینکه قرآن وحی است را، بالاخره اینا را باید خدشه کنه، و الا با حفظ اینا میشه برهان دیگه. اینجوره که در این گونه مسائل خود وحی راه بسیار محکمی هست، برای اونجا که محکماتو داریم، مال رند ظواهر هم نیست، نصوصه، میشه یقین آور میشه دیگه، سندن و دلالتن میشه بر یقینی. وقتی سندن دلالتن یقینی شد، کار هم برهان عقلی را میکنه با معونه کمتر، یعنی با کلفت و معونه کمتر کار همون را میکنه، منتها اینا هم پوشانن، به اصطلاح هم افزا هستن، مکمل همن این دوتا. پس ما با این مبنا، یعنی همین اصل و اساس را که تشکیل بدیم، دیگه بقیه پرسش ها و سوالات میتونیم جواب بدیم با همین یه دونه جواب. این اجمالی مون دار. حالا که ما این جواب را داریم، که شما میفهمید هر جا کم آوردیم به اینجا برمیگردیم، امیرالمومنین میفهمد که در میدان جنگ هر وقت اوضاع احوال خیلی خیلی شدید میشه به پیغمبر تکیه میکردیم. این نه این است که امیرالمومنین زور نداره، شجاع نیست، پهلوان نیست، یل نیست، اما پیغمبر یل تره، پهلوان تره، میاد به او تکیه میکنه، یه تکیهگاه داره دیگه. ما حالا یک تکیهگاه داریم که همین شیوه لمی عقلی مع این وحیان که من عرض کردم، من تکیهگاه ما هستش. خب با این در حقیقت دلگرمی و این تکیهگاه میگیم آقا حاضریم گفتمان کنیم، بیاید بنشینیم صحبت کنیم، میخوایم بحث تفصیلی کنیم، از اول نمیبندیم، ما به میدان بحث تفصیلی وارد میشیم، مثلا اول میگیم ما ادعا نداریم که تمام جزئیات را برای شما تفصیلا بگیم، نه، چون ادعایی نداریم، ادعای ما این است که برهان داریم اما تفصیلا فل جمله داریم بل جمله نداریم. از اول هم میگیم میل خودت، اگه میخوای ما در این حد اطلاعات داریم، ادعا نمیکنیم که هر چی شما گفتیم ما براش این حد عقل حد اکثری هست در غرب مطرح کردن. همین کتاب عقل و اعتقاد دینی دیده باشید، یه عقل گرایی حد اکثری مطرح کردن، شعر گفتن تو قافیهش موندن، بعد ما میگن دین مشکل داره، و از اول شما بد گفتی، کی به شما گفته عقل حد اکثری اینه معناش؟ گفتن عقل گرایی حد اکثری امروز جواب نمیدهد، دیروز جواب میداد، هیچ وقت جواب نمیداد، اینجور گفتن دیگه، گفتن این عقل گرایی حد اکثری دیگه امروز به ما جواب نمیده، هیچ وقت جواب نمیداده، اون چیه؟ اینه که اینا معنا کردن. گفتن هر مسئله اعتقادی، هر چیزی که شما اعتقاد دارید، یک دلیل عقلی برای خودش باید مستقل داشته باشید. یه قید هم کردن، گفتن همه رو هم قانع کنه. پدر بیامرز، سوفسطایی ها با بدیهی‌ترین مطالب قانع نشدن، ما چیکار کنیم حالا چون قانع نشدن بریم عزا بگیریم؟ این خیلی سنگین کردن. برای هر مسئله دلیل عقلی بیاورید یک، تمام مردم هم قانع بشن، ممکنه مشکل داشته باشه، چیکارش کنیم حالا سوفسطایی شد چیکارش باید کرد؟ این عقل گرایی رو ما این نمیگیم، ما عقل گرایی اعتدالی گفتیم اونجا، اگر ملاحظه کرد بنده در این مسائل کلام جدید، همین در مسائل کلام چی هستیم، در آمدی بر کلام جدید که اونجا نوشته ایم، عقل گرایی را که بحث کرده ایم، گفتیم عقل گرایی حد اکثری غربی ها میگن، حد عقل گرایی انتقادی که باز غربی ها میگن، غربی ها عقل گرایی حد اکثری را که اینجوری معنا کردن، گفتن نمیشه، امروز ما فقط به یک عقل نسبی فقط میتونیم بسنده کنیم، انتقادی اسمش گذاشتن، عقل گرایی چه انتقادی، یعنی اصلا ما به یقین دیگه دسترسی نداریم، مطلقا باب یقین بسته شد، انسداد یقین تمام، ما فقط دیگه به ظنونمون و احتمالات گفتیم، اینم غلطه. ایمان گرایی هم که اصلا عقل رو کلا گذاشته کنار، اونا هم میگن هر چه چیزی را عقل نفهمد ایمان محکم‌تر میشه، آقای کیرکگارد اینا اصلا یه چیزایی گفتن واقعا خراب کردن، یعنی آمدن درست کنن ها، همین کیرکگارد اینا آمدن گفتن نه، ما اگه بخوایم مؤمن باشیم باید عقل کلا اصلا هر چیزی بی عقل تر خلاف عقل تر باشه ایمان بهتره، یعنی اونجا ایمان آدم، این حرفا چیه؟ نه اون ایمان گرایی اونا درسته، نه اون عقل گرایی حد اکثریشون درسته، نه این عقل گرایی انتقادی درسته، عقل گرایی اسلامی درسته، عقل گرایی اسلامی عقل گرایی اعتدالی. عقل گرایی اعتدالی یعنی چی؟ یعنی اصول عقلی قطعی است، تفاصیل مبتنی بر ایناست. باباست ما این حرف رو این ادعامون در هر جای دنیا هم حاضریم این رو باش بحث کنیم. یک حرفی میگیم، ادعایی داریم که از روزش برمیاییم. اسلام یعنی این همین ادعا رو داره، اینکه برای کل مسئلت اعتقادیت نحتاج الى دلیل عقلی که یقنع به جمیع العقلا. اینا ما چنین چیزی ادعا نکردیم. بله، پس بنابراین میگیم با این خصوصیات وارد بحث میشیم، به هر مقدار که توانستیم بر این علم اجمالی هم آن میافزاییم، تفصیلی میکنیم. هر جا هم دیگه حالا شما میگید کم آوردید، هر جا دیگه عقلمون نرسید دیگه دیدیم نمیکشیم، میگیم آقا ما دیگه بیشتر نمیدانیم، ولی اون تکیهگاه رو اونجا داریم. این که چه اشکال داره؟ این یه چیز عقلانی منطقیه، از کردم اعتدالیه دیگه، منصفانه آدم در حد توانش حرف بزنه، گزافه‌گویی نکنه و نه افراطی باشه، خلاصه نه تفریطی باشه، این که بسیار چیز مطلوبی است. این راجع به یعنی با نظام کنونی نمی‌سازه. ها، یعنی ادعا کنیم که این حتما حکیمانه است. از کجا میگیم این را؟ چه علمی ما داریم که حق ما نسبت به عالم، نسبت به هستی، اسرار هستی اونقدر آگاهیم که میگیم بله این طرح ما بهترین طرحه؟ نمیتونیم ادعا کنیم. بله، حد اکثر احتمال میدیم، ولی احتمال ما مقابل برهانه، احتمالی است که لا یعبأ به، مردود میشه. یعنی با این روشی که عرض کردیم خود به خود کنار. در از همودی؟
بله.
بله دیگه، همین به همین نتیجه رسیدن. اول گفتیم احتمالش هست، با تکیه بر این دلیل این احتمال مردوده، بله، خلافش حکیمانه است. این نتیجه، این راجع به شرور طبیعی، درست؟ اگه نکته‌ای در ذهنتون هست بفرمایید. ما تا اینجا آمدیم، سوال این شو سوال گزنده است، و این سوالی که نمیخواستیم خلق بشیم برای چی خلق شدیم، این رو بایستی خوب از راهش وارد شد. بله، خب باشه، میگه ما یک نظام دیگری جایگزین میخواییم بکنیم، اینجوری میگه دیگه. فرضش اصلا دو تا فرضه، مع حفظ نظام این خواسته برآورده شود، تناقضه. نظام تغییر کنه، میگیم خیلی خوب این تغییر کنه، باید ببینیم مطلوب و حکیمانه و هست یا نیست، اون وقت از خدا بخواهیم که انجام بده. ما که نمیدونیم که، بله، اگر علم قطعی می داشتیم که دیگه این 100% درسته، اون وقت جای داشت که بگیم خدایا چرا این انجام ندادی؟ نه که نمی‌دونیم که. این راجع به شرور طبیعی. بله. این همین بر اساس این نظام احسن و این برهان روش لمی پیشینی دیگه میگیم باطله. بله، یعنی اگر بخواد درست باشه، اما در اون فرض ما که خدای متعال نفسی در ساحتش، در فعلش، در ذاتش نیست، خلل را پیدا میکنه. معنیش اینه دیگه، این در عین حالی که این خوب بوده، این خوب را یا احسن بوده، این احسن را انجام نداده، کم گذاشته. خلاصه یه معجزه‌وار نمیشه وقتی که میشه نظام عادی.
آره،
نادرسته. آره، نگه نادرسته. این الان این یک نظام سومه، یک نظامی که اصلا معجزه توش نباشه، یک نظامه، یک نظامی که همش اینی که ما میگیم معجزه است، همش معجزه آسا باشه، اونم یک نظام فرضیه. نظام واقعی این استش که جریان امور بر وفق نظام علی و معلولی میچرخه، گاهی هم استثناءات به عامل مافوق طبیعی دخالت میکنه، انجام میشه. این نظام واقعی اینه که این همین میشه دیگه، نظام احسن. بله، ما دیگه میگیم همین یک نظام.
نظام باشه، هر دو حکیمانه باشه، دو تا نظام باشه با
روش‌های مختلف حکیمانه. یعنی در واقع ما ترجیح یا ترجیح بحث ترجیح بلا مرجعه لازم میاد، یا احسن بودنش نمیشه نظام احسن.
دو تا نظام باشه،
احسن که نمیشه باشه که. اگه
نمیشه
دیگه،
اون از جهت احسن
نیست. بس احسن نیست من جمعی الجهات، احسن، یعنی اون نظامی که احسن من جمیع الجهاد نیست، این نمیخوره با اون فاعلی که مطلق من جمیع الجهاد، کمال محض. میبینید دقیقه، یه ذره آدم ذهنش بلغزه تمام میشه.
الان
کجاست نظام ها؟
نظامی که مجردات دارن یه نظام،
اون عالم طبیعت نیست، دست در عالم طبیعت هستا، عالم طبیعت اونا کار بنا نداریم که الان بحث درباره عالم طبیعت، این را چه کارش کنیم؟ یعنی عالم طبیعتی غیر از این عالم طبیعت در عرض این، چون اونا در طوله، اونا در طول عالم عقول و عالم مثال، اینا در طول این عالمه، کاری به این عالم نداره. اونی که بخواد در عرض این نظام باشه، اون وقت دوتا احسن که معنی نداره، دوتا به اصطلاح احسن نسبی با این که خداوند متعال فعلش احسن مطلقه است، چون احسن ذاتن و صفاتن فعلش هم احسن مطلقه دیگه، نه احسن نسبی، با این نمی سازه. خب و اما شرور اخلاقی، دقت کنید، طرف بگوید که حالا شرور طبیعی ها گذاشتیم، ما این ناملایمات طبیعی را به جان می خریم، سیاه من را با اینا حرفی ندارم، دنیا بالاخره بازم محدوده و می گذره، ولی حالا آخرت چکار کنیم؟ اون عقوبت های آخرت به خاطر تکلیفی که داریم، معصیت هایی که از ما سر می زنه، اینا نمی شد که خداوند متعال در نظام انسانی، در حیات انسانی دخالتی کنه، به فضلهی، به رحمته الواسع، به فضله العمیم یک دخالتی بکنه که این پیامدها و ناملایمات و شرور اخلاقی نباشه. شرور اخلاقی نباشه یعنی همه آدمها پرهیزگار یا بالاتر از پرهیزگار عرض میشه که معصوم دیگه، معصوم باشن. چند تا گزینه خلاصه اینجا هم به ذهن میاد، ما همش مطرح میکنیم. یک، انسانها اتوماتیکوار هم انسان باشن و در این حالی که انسانن به صورت اتوماتیکی، یعنی به صورت جبری، طاعت ازشون سر بزنه، دیگه معصیت سر نزنه. معصیت که سر نزنه شر اخلاقی نیست، عقوبت و اینا هم دیگه نیست. تو این که باطل، این فرض، فرض محاله. چون هم انسان موجود مختار باشه و هم موجود اتوماتیکی اعمالش انجام بشه، که این نمیشه. و اگر انسان، اصلا بگیم دوباره همون حرف اونجا، حالا کی گفته که انسانها مختار باشن؟ انسانها اصلا مختار خلق نشن دیگه، اونا انسان نیست دیگه، دیگه اسمش انسان نیست، مثل بقیه موجوداتی که اونا اختیاری ندارن. انسان با خصوصیتش اینه. و اگر بخواد فرض عوض بشه، حتی اگر ممکن هم باشه، باز نظام احسن نیست، برمیگرده به اونجا. اولا باید ممکن باشه، اگرم ممکن باشه تازه برمیگرده به این که این خلاف نظام احسن. یعنی در این حال بله، ما حالا می‌خواستم به همین برسم. حالا اگر کسی بگوید نه، ما نمیگیم انسان‌ها که ذاتاً مختارن ذاتاً مختار نباشن، بشه تناقض. در این که ذاتاً مختارن فعلاً چیز باشن، فعلاً معصوم باشن، یعنی به فعله، یعنی به عبارت اخرى صدور معصیت ذاتاً ممکن باشه، وقوعاً محال باشه، یعنی امتناع وقوعی داشته باشه، نه امتناع ذاتی که با اختیار نسازه. اگر بگیم فی ذاتهم امکان نداشته باشد معصیت سر بزنه، میشه مجبور، با مختار بودن نمیسازه، سازگاری نداره. اما اگر فرض کنیم که فی ذاتهم مختار مثل معصومین و فی فعلهم این امر محاله، یعنی ممتنع بالغیره، یعنی چون که داعی پیدا نخواهند کرد، انگیزه پیدا نخواهند کرد، هیچ وقت گناه ازشون سار میشه معصوم. خب پس فرض این میشه لما لم یخلق الله سبحانه و تعالی الانسان به اجمعهم، الناس به اجمعهم معصومینه، لما لم یجعلها کذا، یعنی اینجوری طراحی میکرد و همه دیگه اهل بهش میشدن و خدای متعال بیشتر کیف میکرد. حالا کیف که من میگم دیگه حرف خوبی نیست، ولی مقصود این که خب نگاه میکرد این همه خلق کرده، همه اهل بهشتن، همه سلمانن، همه عبازرن، همه چی. میگیم خب این دو حالت داره، این که شما میگید که هم خوب دقت کنید همه معصوم باشن، آیا اسمت را موهبتی میدانید یا اکتسابی؟ قبل از این که حالا بگیم اسمت را موهبتی میدانید یا اکتسابی، ما هو الاسم، ما هی الاسم، اسمت چی چیه؟ اسمت چه صفتی است؟ چه خصوصیتی است؟ اسمت یک قدرتی است در انسان یا مثل انسان، که مانع از این میشه که گناه از او سر بزنه. این حالا معنی اولیش، دقت فرمایید. این قدرت امر عدمی یا وجودی؟ قطعا امر وجودی است. داره، یعنی یه چیزی دارد معصوم که غیر معصوم ندارد. حالا تعبیر میکنن به یک ملکه یه نفسانی هست، قدرتی است. این شاید این تعبیری قدرتی در اختیارش هست. پس یه امر وجودیه. خوب دقت بفرمایید. پس این امر وجودی یک امر وجودی است که با مراتب کمال وجود گره خورده، یعنی متناسب با مراتب بالای وجوده، نه مراتب ضعیف وجود. چون در مرتبه ضعیف تحت تأثیر قرار میگیره، یعنی ابلیس یا نفس اماره درش تأثیر میکنه. این باید یک مرتبه قوی از وجود باشه که حاکم بر غرائزه، نه محکوم غرائز. این میشه دیگه. یعنی اگر بخواد این اسمت یک مرتبه وجودی ضعیفی باشه که در حد غرائز، بردش در حد غرائز باشه یا پایین تر باشه، خب این دیگه معصوم نیست که این انسان. پس این یک قدرت وجودی بالاتر است که حاکم بر غرائز، یعنی اینو مهار میکنه، کنترل میکنه. درسته؟ پس قطعا اسمت قدرتی است، امر وجودی است، یک درجه وجودی عالیه. خب حالا اگر دقت بفرمایید، دقیق است. حالا میگیم اسمت افاضیه، یعنی از اول افاضه میشود، اعطاییه، یعنی اکتسابی نیست. با توجه به این که اون یه حرف قبلا گفتیم دیگه، بحث قبلا داشتیم، علامه یه عبارتی داشت که فرمود امساک ها این شرور و این ناب قابلیت ها برمیگرده، که خدا نداده قابلیت ها، از اول اینا درجات وجود متفاوته. تا دقت میکنه چه عرض میکنم؟ اصلا نمیشود که انسان های متعدد با مراتب وجودی متعدد جلب بشوند و همه معصوم باشند. نمیشه، چون یک درجه وجودی بالای از همشد که مراتب وجودیه، اینا هم مراتبشون متفاوته دیگه، در یک مراتبی در اون حد نیستن. اونایی که در اون مرتبه این قابلیتی بیش از این ندارن ایجادن، در مرحله اول چیکارشون باید کرد؟ مگر اینکه بگیم دیگه اینا رو اصلا خلق نکنه، فقط اون مرتبه هایی را خلق بکنه، اون موجوداتی را که مرتبهشون بالا هست، دیگه اینایی که پایین تر اصلا اعطای وجود نکنه. خب اینا که میشه شر دیگه، یعنی قابلیت دارن، اکثر هم همینجورن، بهشون اعطا نکنه. این نمیشه. پس اگر ما اسمت را امر موهبتی افاضی بدانیم، اینایی که معصوم نیستن عدم الافاضه است. عدم الافاضه چرا؟ عدم القابلیه، همون بحث قبلی. دوباره بگید عدم القابلیه، این قابلیت ها به کی برمیگرده؟ میگیم به خدا. یعنی در طرح الهی موجودات مختلف، مثلا مثالایی که میگفتم، خط نیم متری و یک متری و ده متری و صد متری، اما حرفای اونجا. دوباره بگیم همه خطها بشن یک متری در عین اینکه نیم متری هست، اینکه نمیشه که؟ نمیشه. اگر موهبتی باشه، دقت بفرمایید، دقیق است. اگر موهبتی است، فرض ما اینه که اعطاییه و اسمت یک درجه وجودی بالاست و انسانهایی که قابلیت پیدایش دارن با درجات مختلف متفاوت دارن، حالا بگیم هم همه این درجات ایجاد بشوند در سطوح مختلف، هم همشون درجه بالا باشن، این نمیشه، تناقضه. یعنی هم درجه پایین را داره، هم درجه بالا را، این که محدود است. دقت کنید، باز مغالطه نشه. این که میگیم هم درجه پایین داره هم بالا، خدایا کمک کن، موجود کامل درجه ضعیف ناقص را دارد به اضافه. اینا نمیخوام بگم اون که خوبان همه دارن تو تنها داری، نه، این درجه ضعیف به حدی باشد با کامل، این تناقضه. این نگاه کنید، دقیق دارم صحبت میکنم دیگه، اینا خیلی دقیقه. این درجه ضعیف به ضعفی، به حدی، حدش چیه؟ عدم القوی. اون وقت هم عدم القوی هست هم قوی هست، میشه تناقض. و الا اگر وجود ضعیف باشد حدش نباشد. خب این یه درجه ای داره، اون بالاتر اینم داره دیگه، اونی که نمره 20 داره 18 را داره که شده 20، اما 18 به حدهی نمیشه 19 باشه، 18 به حدهی با 19 تناقض آمیزه. اما 18 بلا حدهی با 19 تناقض نداره. متوجه شدید عرض کردم؟ اگر خط یک متری به حدهی فرض بشود که 2 متر نیست، با 2 متری تناقضه. اما اگر حدش رو نگیم، بگیم نیم متر، 2 متر میگه منم دارم، من نیم متر، من 1 متر دارم، به اضافه هم دارم، این میشه هرچه خوبان همه دارن تو تنها داری، حد دیگه نداره، حد عدمی ها. متوجه هستید که چرمون هم که خدای متعال همه کمالات را دارد، کمالات هیولا را هم دارد. یعنی هیولا چی چیه؟ که میگن صرف القوه است. این صرف القوه را خدا داره، منطقه به کمالهی داره. اگه به حدهی نداره، یعنی قابلیت در اون راه نداره. صورت خدا یه چه دارم میگم، صورت کمال هیولا داره، داره، اما نه به حدهی، بلا حدهی. یعنی به حدهی بگی دیگه تناقض میشه. بگیم مدرسه فیضیه مثلا، دقت کنید، این مدرسه در این منطقه آستانه است دیگه، مدرسه در این منطقه آستانه واقع شده، مدرسه آستانه مقدس مجموعه این منطقه را عرض میکنم، این منطقه‌ای که اینجا هست، این مدرسه فیضیه را دارد، بله، اما به حدهی نه، چون به حدهی مدرسه فیضیه آن است که سهم درش نیست، شرقن و غربن فضاهای دیگه درش نیست. و اگر مدرسه فیضیه با این نیست همراهه، این منطقه دیگه با این جمع نمیشه، چون منطقه اینا را داره. دقیقا همون چه عرض کردم؟ پس بنابراین این که گفتم مرتبه ضعیف نمیتواند مرتبه قوی باشه، یعنی هم غیر معصوم باشه هم معصوم تناقض، این راجع به این. اگر گفتید که اسمت اکتسابیه، فرض دوم، نه ما بگیم نظرم است که اسمت کسب میشه، باز به تعبیر آیت الله جوادی به شرح ایزن باش، الکلام الکلام، برای خاطر این که این کسب حاصل چیست؟ حاصل اراده ها، عقیده ها، اخلاق ها، رفتار ها، یعنی خلاصه یک کاری انجام میده، تصمیمی میگیره، اراده ای میکنه، نتیجهش میشه اسمت. اکتسابی اینه دیگه، یعنی بایستی کارهایی از او صادر بشود، اراده ها و علم و عقیده و رفتار و غیره، تا وقت اسمت ازش حاصل بشه. خب انسان ها متفاوت هست، اراده ها مختلف، تصمیم ها مختلف، تلاش ها گوناگون. چطور انتظار داریم همه اینا با تلاش های یکسان، با تلاش های مختلف، اراده های مختلف، تصمیم های مختلف، به نتیجه واحد، یعنی به اون قله برسن؟ لیس للانسان الا ما سعی دیگه. اسمت یه مرتبه بالاست، به اونجا برسه خیلی باید به خودش فشار بیاره، تهذیب نفس کنه. حالا اگه بشه ادا، اگر اسمت اصلا فرض داریم میکنیم، اگر اکتسابی باشه، این دم دستان نیستش، اون بالا بالا هاست، خیلی باید تلاش بکنه و ریاضت بکشه و کنترل نفس بکنه. اونجا کجا این پیدا میشه؟ انسان ها اینجور، اکثر انسان ها اینجور نیستن، اون حبس و نفس و کنترل نفس و اراده قوی اینو ندارن دیگه، در مقابل نفس اماره شیطان نمیتونن، به اونجا نمیرسن. و چطور انتظار داریم که همه آدم ها معصوم باشن؟ از طریق اختیار، این نشدنیست، چون معلول بلا علت محاله. این نگاه کن، این که میگم نشدنیست واسه فرمول داره، چون معلول بدون علت تامه محال است، محال عقلیه، واسه تناقضه، معلول بلا علت تامه. اون وقت علت تامه اسمت در اکثر ناس نیست، ولی اکثر ناس یا همه ناس به اون برسن، میشه تناقض، یعنی معلول بلا علت. پس از هر طرف شما به این مسئله نگاه بکنید، میبینید که این دیگه نشده نیست، بهتر همین است که الان هست و ما مشاهده میکنیم. خدای مزد ممکنه، بله، حالا بگیم که اینم دیگه یک امر انسانیه، مثلا امر الهی نیست، بر فرض باشه حالا بگیم تدارک کنه، بله، مثلا امکانات بهشون، بله، اسمت علمی داریم. حالا البته اون بحثش اسمت علمی هست، عملی هست، متفاوته. اسمت عملی، اسمت عملی در بعضی از درجاتش قابل کسب، اسمت عملی، یعنی انسان در اثر کنترل ها و مراقبت ها و ریاضت ها و اینا به یک درجه ای برسه که عملا در مقابل محرمات و در مقابل واجبات دیگه بیمه میشه، دیگه اطاعت 100% از این نفس، اون نفس به قدری لطیف و الهیه که میتونه این بعضی مراتبش قابل اکتساب. البته حالا به درجاتی برسه، اونم نمیگم نیست، اون دیگه خیلی صعب المناله و بعید المناله، یعنی به این معنا که حتی تو مکروهات و مستحبات و حتی مباحات و اینا هم اونقدر نفسش را تغییر نمیخوام بگم، اینم نمیتونیم بگیم که نشدنی اکتسابی نیست. دقت میکنید؟ اینم میشه بعد گفتش که یمکن، البته خیلی بندک کم سخت، اما اسمت علمیه با این چیزا به دست نمیاد. اسمت علمیه که سهو نکنه، جهل بسیط نداشته باشه، جهل مرکب نداشته باشه، احاطه داشته باشه به همه معارف و احکام، و امام صادقی بشود که میگوید که قرآن تبیان کل شیء از یک، قرآن مثل این است که من نزد بس کف دستم دو، این دیگه با این تلاشا به اونجا آدم نمیتونه برسه. ولذا در اسمت علمیه مطلقه که برای نبی و برای امام لازمه، این اسمت علمیه قابل حساب نیست. ولی که در اسمت عملیه، البته اونم حالا برای انبیا، چون که این طولانی میشه در بحث نبوت، ما نمیگیم، ما عقیدمون است که در بحث انبیا اسمت موهبتیه، چون اونا از به خصوص عده‌شون از اون بچگی و کودکی وارد عرصه هدایت شدن، بخواد 30 سال 40 سال بعد طول بکشه، این حالا موردیه. در هر صورت حالا اصل سوال که هل الاسمت اکتسابی اولا، تفصیل درش باید قائل بشویم. علمیه رو از عملیه جدا کنیم، اونم مراتبش رو در نظر بگیریم. فل جمله اکتساب اسمت عملیه فل جمله دلیلی بر ردش نداریم. وضع انبیا و ائمه در اسمت چه بوده، اون میگه موهبتیه، این را ما قاطی نکنیم، یعنی نعتقد اسمت الانبیاء و الائمه موهبت به اونها، تفضل به اونها اعطا شده، بقیه اونها دیگران میتونن در بعضی درجات اسمت به یک مرتبه از اسمت برسن. اسمت علمیه هم قابل اکتساب نیست، به معنای وسیع کلمه قابل اکتساب نیست. بله، ادله قرآنی داریم که این همش موهبت. اخلصنا مخلصن، مخلص نیستن، مخلصن. خب برمیگرده به اون با همون روش علمی، با علم الهی و اونا که قبلا اشاره کرد. خب و صلی الله علی محمد و آله.
همین اسمت موهبتی